چون تأکید خاصی بر روی نسل جوان داشتن. به همین مناسبت و در خصوص در واقع بحث و بررسی بر بند هفتم توصیه‌های مقام معظم رهبری که به موضوع نسل جوان، سبک زندگی و شبکه‌های مجازی در واقع می‌پردازد، قصد اون داریم تا با حضور کارشناسان ارجمند و مهمانان بزرگوار برنامه امروز این بحث رو در واقع پی بگیریم و امیدوارم که شما هم تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی بفرمایید. شایسته میدانم قبل از این که بحث امروز رو آغاز بکنم، مهمانان ارجمند برنامه امروز رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنم. جناب آقای دکتر حمید ضیایی پرور از کارشناسان ارشد ارتباطات و فعال فضای مجازی. آقای دکتر ضیایی پرور، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگان برنامه داشته باشید تا ان شاءالله با طرح سوالات در خدمتتون باشم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه، و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر. و دیگر مهمان ارجمند برنامه امروز ما، سرکار خانم دکتر مریم سلیمی از پژوهشگران ارشد ارتباطی، مدرس سواد رسانی و همچنین از مؤلفان کتاب تفکر و سواد رسانی آموزش و پرورش هستند. خانم دکتر، شما هم خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم و خوشحالم از اینکه امروز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من با خانم دکتر سلیمی آقای دکتر شروع میکنم. بله. خانم دکتر، مستحضری در بیانیه گام دوم، حضرت آقا در ابتدا و انتهای بیانیه تأکید خاصی روی جوانا دارن و اونها رو در واقع مورد خطاب خودشون قرار دادن. به نظر از اتالی برای این که بحثمون هم در واقع از این منظر شروع بکنیم و انشالله بتونیم نتیجه خوبی بگیریم، فلسفه این خطاب قرار دادن جوانان در 40 سالگی انقلاب به زعم از اتالی از سوی مقام معظم رهبری چی میتونه باشه؟
مقام معظم رهبری در بیانیه‌ای که دارن تاکید میکنن که مقابله با اون مواردی که شما اشاره کردین که روی بحث ترویج سبک زندگی غربی هستش، ایشون از بحث جهاد در واقع یاد میکنن. مقابله با اون جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانان است. یعنی دقیقا خطابش به جوان هاست و تاکید بیشترش بر در واقع جوانان هستش. یه بخش داستان به این مربوط میتونه بشه که باوری که ایشون به جوانها دارن و نقش و تأثیری که میتونن داشته باشن. از یک طرف دیگه میتونیم این استنباط رو از این در واقع بیانات داشته باشیم که مسئولیت در واقع متوجه جوانها میشه و وقتی مسئولیت متوجه اونها میشه، خب قطعا بار سنگینی بر دوششونه و ممکن از این زوایا بشه به داستان نگاه کرد که هم جوانان هدف میتونن باشه، هدف از بعد این که این در واقع حجمه‌ای که بعضن ازش یاد میشه، خود این جوانها این حجمه رو در واقع میپذیرن یا متأثر از اون ممکنه باشن، و بعد این که خود این جوانها میتونن به تربیت نسل آینده در واقع بله اقدام کنن، و این که عملا میتونن با نگاه‌هایی که من تو صحبت‌های مختلف در واقع دیدم، اون مسئولیت ایجاد تمدن اسلامی و ایرانی اسلامی که مد نظره، با این نگاه میتونن در واقع این ریلگذاری و این ایجاد رو از نسل بعدی که میخوان در واقع داشته باشن در واقع این بنا رو ایجاد بکن. پس از هر دو تا زاویه میتونه اهمیت داشته باشه، هم خودشون که در واقع مبنا هستن الان و این تاثیرپذیری متوجه اونها میتونه باشه، و بعد این که میتونن خودشون در واقع خودشون برای نسل بعدی در واقع متوجه باشن و هوشمندانه تر عمل بکنن، خودباوری که باید داشته باشن، مسئولیت اجتماعی که در این مسیر باید بپذیرن، و از جمله نکته‌های خیلی مهم بحث ارتقای سواد خودشون در حوزه‌های مختلف، از جمله سواد رسانه‌ای که در مواجهه و انواع اقسام رسانه‌ها هستش، و همین انتظار میره که این انتقاله در واقع در ارتباط با نسل بعدی که خودشون قرار تربیت بکنن با دقت و هوشمندی کافی در واقع داشته باشن.
این در واقع به زعم از اتالی اون عامل فعلیت خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی رو ما میتونیم در نسل جوان ببینیم، این رو، اون عملیات رو. خیلی متشکرم خانم دکتر. علاوه بر نکاتی که از تالی بیان کردید، واقعا به زعم از تالی با توجه به تحقیقات و پژوهش‌های ارزشمندی هم که در این زمینه شما انجام دادید، ای خود این نسل جوان چه ویژگی‌هایی داره که اینقدر مد نظر هستش خانم دکتر به نظر شما؟
خب قطعا یه بخشش برمیگرده به پتانسیل ها، توانایی ها و در واقع
انرژی هایی که داره
توان سازندگی که دارن، نگاه خلاقانه، کارآفرینی و خیلی عوامل دیگه که بالاخره نیروی تازه نفسی هستش که میتونه در واقع وارد اقدام های جدی بزرگ و گام های اساسی بشه. بنابراین با این نگاه هم میتونیم بگیم که با توجه به پتانسیل هایی که در جوان ها با سراغ دارن، در واقع این انتظار بیشتر ازشون میره. باز هم تاکید میکنم که این نگاه همه جانبه است، ولی اگر این تاکید وجود داره به خاطر این ویژگی هایی که در این گروه بیشتر وجود داره، شاید از این منظر این فوکوس انجام شده.
متشکرم خانم دکتر سلیمی جان و دکتر زیای پرور. نکاتی رو سرکار خانم دکتر سلیمی در خصوص ویژگی های نسل جوان و اینکه چرا حضرت آقا در بیانیه گام دوم در ابتدا و انتها اینقدر تاکید دارن بر این قشر از جامعه، نکاتی رو ایشون فرمودن. حضرت عالی مایل هستید نکاتی رو اضافه بفرمایید یا اینکه من سوال جدید رو از شما
راجب همین موضوع من نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. ببینید، شاید خطاب قرار دادن نسل جدید و نسل جوان به این دلیل باشه که به هر حال نسل‌های گذشته 40 سال از انقلاب میگذره، مسئولیتایی داشتن، خدماتی داشتن و اینا الان دیگه نسل به اصطلاح کهنسال هستن، مسئولیت پذیری بر عهده نسل جوان هست. بیانیه گام دوم داره نگاه و افق 40 ساله آینده رو نگاه میکنه، بنابراین خطابش به کسانی هستش که
این راهو میرن
و الان دارن تربیت میشن برای مسئولیت پذیری برای گام دوم. نسل قبلی که دیگه تموم شد، یعنی برای گام دوم دیگه اونا بازنشسته میشن و بعدن به دیار باقی میشتابن.
بنابراین تجربیاتشون استفاده،
بله، باید از تجربیات به عنوان مشورت، به عنوان تجربه استفاده کرد، ولی مسئولیت‌های اصلی بر دوش جوانان هست. جوان به طور ذاتی ویژگی‌هایی داره که شاید در نسل پیر نباشه. من یادمه در دوران مدرسه یه معلمی داشتیم، هر جا هستش خدا حفظش بکنه، میگفت که اگه یه تیر برق وسط مدرسه هست به یه به اصطلاح آدم پیر بهش بگی از این تیر برق میشه رفت بالا، میگه آخ برای چی میخوای بری بالا، دلیلش چیه، فواید چی به میدی فلان. بعد به یه مثلا میانسال بگی، یه فکر میکنه میگه خب این چند متر ارتفاع، من اگه برم آیا پایه داره، ثبات داره؟ ولی به یه جوان بگی بره، میگه آره میرم. یعنی این اون جسارت، شجاعت و اون به اصطلاح قدرت و خلاقیت اینو داره که گام برداره تو حیطه‌های ناشناخته. حتی ببینید نسل جوان هم به لحاظ عدد و اکثریت بخش زیادی از جامعه فعلی ما نسل جوان هستن، یعنی حالا بین مثلا نوجوان ها از 15 سال بگیر تا حدود 30 سال، اینا اکثریت جامعه ما رو تشکیل میدن. بعد اینا انرژی خیلی بالایی دارن، همشون تحصیل کردن. نسل جوانی که مثلا در 40 سال قبل بودن
با نسل جوان الان خیلی متفاوته،
100 درصد باسوادن، تحصیلات دانشگاهی دارن، تحصیلات حتی تحصیلات تکمیلی گذروندن، کارشناس ارشد و دکترا هستن.
آقای دکتر، اصلا میزان درک و در واقع دانش و آموزش سواد رسانه‌ای این نسل هم نسبت به نسل قبل
کاملا متفاوته. من میخوام آقای حسین‌زاده یک اشاره‌ای بکنم بر من، چون ما هنوز در حال و هوای این فاجعه و سانحه سقوط هواپیما هستیم. من وقتی به فهرست مسافری نگاه میکردم، اکثریت اینا هولوش 25 تا 35 سال بودن و اکثریت اینا یا دانشجو دکترا بودن یا تحصیلات عالیه داشتن. یعنی شما ببینید همین طیف تو جامعه هم هستن، یعنی طیف جوان، تحصیل کرده، خلاق، صاحب فکر و عمدتاً به اصطلاح آماده برای مسئولیت‌های بزرگ هستن. اینا ظرفیت اینا دارن که در دوره آینده کشور رو به سمت به هر حال توسعه‌ای که مد نظر رهبری هستش ببرن و پایه‌های توسعه، فناوری و شکوفایی اقتصادی اجتماعی کشور بر دوش همینا خواهد.
درود بر شما. واقعا از صحبت‌های از تالی و سرکار خانم دکتر سلیمی من این نتیجه رو می‌گیرم که ویژگی هایی که الان در نسل جوان ما هست و خیلی خوب حضرت آقا اینها رو دیدن و تأکید کردن بهش، مسئولیت حاکمان و مسئولین در واقع نظام ما رو 200 چندان میکنه آقای دکتر، که بایستی برنامه‌ای داشته باشن برای استفاده بهینه از این پتانسیل عظیم، از این انرژی واقعا بالا. و اگر نتونیم ما از این استفاده بکنیم واقعا توی اجرا و طراحی برنامه‌های آینده برای کشور و نظاممون قطعا دچار مشکل خواهیم شد. خب آقای دکتر خیلی متشکرم. به نظر حضرت الله این سبک زندگی نسل جوان امروزی با توجه به توضیحاتی هم که شما دادید، اکثر اینها باسواد هستن و دانش خوبی برخوردار هستن و از پتانسیل بالایی برخوردارن برای انجام کارها و مسئولیت‌های مختلف، این سبک زندگیشون هم طبیعتاً بایستی با نسل قبل خیلی فرق بکنه. بله. حالا این سبک زندگی هم راجبش صحبت بفرمایید، هم شما هم سرکار خانم دکتر. بله. سلیمی که از شاخص‌ها و ویژگی‌های این سبک زندگی این نسل هم برای ما بگید. بله. لطفاً
بذارید من یک تقسیم مندی راجع به نسل ها اصلا داشته باشم که این هم در مباحث جامعه شناسی ایران و هم در دنیا این تقسیم مندی پذیرفته شده است. آدم هایی که الان رو کره زمین زندگی میکنن و حضور دارن به 4 نسل طبقه بندی میشن. نسل اول بهش میگن بیبی بومر، نسلی که زمان جنگ، منظور جنگ جهانی دومه، متولد شدن. ما پیرترین آدمایی که داریم تقریبا این هولوش داره، حالا استثنا آدمایی داریم که ممکنه سنای بالاتری هم داشته باشه، ولی هولوش مثلا 70 80 سال، اینا نسل بیبی بومرای ما هستن. حدود 20 سال معمولا هر نسلی رو طبقه بندی میکنن. بعد از اون ما به اصطلاح 3 تا نسل دیگر رو شاهد هستیم که نسل X، Y و Z بهش میگن. از همون سال 1945 اگه ما 20 سال 20 سال طبقه بندی بکنیم میرسیم به نسل X که حدودا 1965 تا 85 میلادی به اصطلاح متولد شدن، و گروه نسل Y نسلی هستن که از سال 1985 تا 2000، و این نسل جدید که ما بهشون نسل Z میگیم و در دنیا مشهورن، اصطلاحا نسل نوجوان و جوان هستن، یعنی از 1995-2000 به بعد، یعنی هولوش 15-20-25 سالشونه. این نسل ویژگی هایی دارن که نسل های دیگه نبوده. مهمترین ویژگیش این بوده که اینا با فناوری متولد شدن و بزرگ شدن، یعنی از زمانی اینا پا به عرصه وجود گذاشتن که اینترنت دستشون بوده، موبایل دستشون بوده، تبلت، کامپیوتر. نسل های ما نسل هایی بودن که با فضاهای سنتی آشنا بودن، فعالیت های روزانه شون با وسایل عادی چه میکرد. من خودم یادم به زمانی که دانشجو بودم،
تفکرات ما اون موقع تفکرات مکانیکی
و سنتی. مثلا من به دخترم میگم من زمانی که دانشجو بودم میخواستم به خونم، به شهرستان، مثلا به سبزوار زنگ بزنم، میرفتم تو صف تلفن وای میسادم تو باجه و با کارت تلفن یا با سکه زنگ میزدم و خیلی سریع حرفامو تموم میکردم. اصلا براش تصور نمیتونه بکنه. چرا؟ چون الان موبایل دستشه، مرتب ارتباطات آنلاین داره. و بعد گویا از ما سوال میکنه شما مسافرت میرفتی چجور به پدر مادر اطلاع میدادی، چجور میفهمیدن کجا هستن کجا نیستن. ببین این نسل با فناوری خو گرفته، ارتباطاتش با اوناست. بذارید من یه مثال خیلی ساده تر براتون بزنم. من دو تا از این
تو. یعنی حضرت علی معتقد هستید که با پیشرفت علم و فناوری طبیعتاً سبک زندگی این نسل هم این دستگاه و این سیستم ها روش خیلی تأثیر گذاشته.
دقیقاً. اصلا این با این متولد شده، با این خو کرده. بخشی از محاسبات مغزی اینا منتقل شده به فناوری. با بخشی از اون توانایی ها، فکر کردن ها، اقدامات خودشو با این ابزار رو انجام میده. بنابراین شما سر کلاس، من سر کلاس مثلا تدریس میکنم دانشگاه، یه نکته رو میگم، میبینم دانشجوها سرچ میکنن و اگه من یه جایی اشکالی دارم اینا دقیقشو در میارم، میگه این آماره این بود، این نکته این بود، یا این حرفو این فلانی گفته بود. بنابراین این نسل ویژگی که داره این است که اولا دسترسی به فناوری داره و بعد با ابزارهای تکنولوژیک خیلی خوب کار میکنه. یه زمان بود که نسلهای بالاتر، پدر مادرها، کنترل میکردن نسل جدید رو، ولی الان این کنترل برعکس شده، یعنی فرزندان پدر مادر رو کنترل میکنن، علاوه فناوری بهشون یاد میدن. و بخشی از همون سواد رسانه‌ای که خانم دکتر سلیمی بهش اشاره کردن، الان نسل جدید توانایی هاش در استفاده از رسانه ها و فناوری های جدید رسانه‌ای خیلی بیشتر از نسل قدیمی هست. بنابراین این ویژگی ها باعث شده نوع زندگی، سبک زندگی، نوع تفکر، نوع نگرش، جهانبینی این نسل نسبت به نسل دیگه کاملا نسل قبلی کاملا متفاوت باشه. این نسل جدید جهانگراست و جهانبینه، یعنی استانداردهاش استانداردهای جهانیه،
بین المللیه.
ما اصلا فکر نمی‌کردیم قبلا، مثلا من که زمان حالا باز جوونی خودم رو دارم میگم، هیچ وقت در مخیلمون نبود که مثلا فرض کن فلان کشور جوونا چجوری زندگی میکنن، ما هم حالا بتونیم اون فناوری یا اون روش رو بگیریم یا نه. ولی الان یه ابزار داره تو اینستاگرام، تو فضا مجازی میبینه اونا چیکار میکنن، بنابراین به راحتی ارتباط برقرار میکنه. اون چیزی که ما در جهان بین المللی ازش به عنوان فرهنگ جهانی میگیم، نام میبریم، کاملا منتقل شده به این به اصطلاح فرهنگ جوانان ما و این سبک زندگی اینا رو کاملا دگرگون کرده، به گونه‌ای که بعضا برای نسل‌های قدیمی‌تر و برای مسئولین و سیاستگزاران قابل درک نیست.
متشکرم آقای دکتر ضیاء پرور. سرکار خانم دکتر سلیمی، عرضم به حضورتون که در خصوص ویژگی‌های در واقع این سبک زندگی نسل جدید، آقای دکتر ضیاء پرور اشاره به این کردن که 4 تا نسل در واقع متصور هستش. نسل جدید یک در واقع تفاوت و ویژگی که با نسل‌های قبل داره اینه که در زمان و در عرصه در واقع فناوری اطلاعات به دنیا اومده و زیست میکنه. طبیعتاً کسی هم که توی یه همچین فضایی زیست میکنه کاملاً از نظر شخصیتی، تفکری و سبک زندگی متفاوت هست نسبت به قبل. سرکار خانم دکتر سلیمی، این موضوع میتونه به عنوان فرصت قلم داد بشه یا تهدید؟ اگر فرصت هستش از این فرصت ها چگونه باید بهره گرفت و اگر تهدیده چگونه باید این تهدیدات رو مدیریت کرد و جلوشو گرفت؟
من میخواستم علاوه بر این پاسخی که به سوال شما میخوام بدم، من میخواستم ویژگی ها رو ادامه بدم.
اشکالی نداره، فقط اگر خیلی خلاصه باشه که ما بتونیم از بحثم استفاده بکنیم، نقطه نظرات دیگه از تالیم استفاده کنیم.
بله،
مانعی نداره، خواهش میکنم.
ببینید، هم در واقع نگاه های مثبت توش وجود داره، هم نگاه های منفی. هر دوتاش در واقع قابلیت مدیریت شدن میتونه داشته باشه و هر کدوم هم شروط خودش رو داره و الزامات خودش رو. غیر از ویژگی های نسلی که آقای دکتر اشاره کردن و پیوندی که در واقع نسل حاضر با تکنولوژی داره، علاوه بر اون فردگرایی که در این افراد وجود داره، تمایز طلبی، مصلحت گرایی، استقلال خواهی، اهمیتی که به فراغت میدن، میلی که به رضایتمندی آنی دارن و توجه دارن، حتی مثلا عجله‌ای که برای به دست آوردن همه چیز دارن از پول و امکانات و چیزهای مختلف و راهاش هم به صورت سعی میکنن در واقع پیدا بکنن. برقراری ارتباط با شیوه های متفاوت، نگرش متفاوتی که به کار و فراغت دارن، حتی ممکنه که نوع انگیزه و تعهدی که به کار دارن با نسل های قبلی کاملا متفاوت باشه، ریسک پذیری که دارن و همچنین میدونن که مثلا بعضا نه الزاما فکر کنیم این تو چارچوب ایران با شرایط ایرانه، این که دارن میگن میتونه جنبه عام داشته باشه، توجهی که به بدن دارن، حالا از ابعاد مختلف تو ظاهرشون، پوشششون، آرایشی که میکنن و هر مدل در واقع چیزهایی که میتونه به داستان بدن و کلیشه بدن مرتبط بشه، امتداد دوره جوانی. این دوره با توجه به شرایطی که داره بعضا میبینیم که سن ازدواج توشون طولانی تر شده یا عقب تر رفته یا عوامل مختلف دیگه که باعث شده این دوره جوانی، با اینکه مثلا میگن 15 تا 29 سال جوان هستن، ولی ما احساس میکنیم که این در واقع
منم جوانم.
بله،
50 سال سنم ولی
همین احساس تداومه وجود داره. در واقع میخوام بگم تمایلی که به شهرت دیده شدن دارن و کارهای خلاقانه که به خصوص تو این مسیر میکنن. من همیشه میگم بین سبکای خبری که خیلی باب هستش تو رسانه‌های اجتماعی، این در واقع استثناء و شگفتی رو ما خیلی در واقع میبینیم، به خصوص استفاده تو این حوزه خیلی. توجهی که به تحصیلات آقای دکتر فرمودن در واقع این گروه دارن، حتی تو بحث شهرت من خواستم یه چیزی بگم، بعضی موقع ممکنه که حتی وارد یه حوزه هایی بشن که وارد بحث تظاهر بشن. از این بابت دارم میگم که حتی سایت هایی ایجاد شده که عکس هایی رو میفروشه به اینها یا عکس های خریداری میشه که میخواد یه زندگی متفاوتی ولی منسوب به اینها نشون بده. حالا نقشی که حتی تکنولوژی تو تغییر روابط خانوادگی و تعاملاتی که بین افراد و خانواده ها اعضای خانواده وجود داره، من دیدم یه تحقیقی در واقع شورای انقلاب فرهنگی کرده سال 87، نکته این بودش که اونها اون موقع که بررسی کردن نهاد خانواده خیلی جدی بود. خب این که آیا همچنان نهاد خانواده جدی هست و چقدر میتونه جدی باشه الان خیلی نکته مهمیه و به نظر من باید خیلی بهش توجه بشه. الان من یه کار تحقیقاتی اخیراً دیدم که در واقع کسایی که کاربر اینترنت هستن مشورت برای خرید محصولات مختلف رو خانواده تو رتبه های دوم و سوم داستانشونه. این که توی به تدریج چقدر خانواده همچنان میتونه نقش جدی نگه داره، نه فقط برای خرید، تو همه حوزه ها، و اون تعاملاتی که بین خانواده وجود داره متأثر از این تغییراتی که حالا بخشش تکنولوژیکه ولی همش تکنولوژیک نیست. من همیشه معتقدم که از پازل بزرگی چیزی که سبک زندگی رو شکل میده قطعاتش یکیش میتونه در واقع رسانه اجتماعی یا رسانه ها به صورت کلی باشن، ولی همه داستان این نیست. باید به پازل های دیگه هم توجه بکنید. گرایش به سرگرمی که این گروه دارن، همچنین مصرف گرایی که این گروه دارن، زندگی فسفودی کلن تو همه حوزه ها، فسفودی از بابت مختلف که از نوع خریداشون و نمیدونم غذایی که تغذیهشون و راههایی که حتی در واقع تلاش میکنن خیلی سریع رسیدن ها، حتی نگاه کسب و کاریاشون هم اگر نگاه بکنید همین نگاه هستش، تمایل به فعالیت های استارتاپی و خیلی عواملی از این دست. و نکته های از این دست که من سعی میکنم کوتاش بکنم، میگم هر دوتای اینها هم قسمت های مثبت داره هم قسمت های منفی داره، ولی لازمه هر کدوم از اینها این هستش که مدیریت کافی بشه. حالا سر راهکارا که رسیدیم، من اونجا در واقع سعی میکنم به بعضی از این موارد اشاره کنم.
خانم دکتر خیلی قشنگ شما ورود کردید، من خیلی متشکرم ازتون که این ویژگی های این نصر رو خیلی قشنگ و جز به جز بهش پرداختید. ببینید خانم دکتر، الان ما با توجه به یافته های علمی و تحقیقاتی شما متوجه شدیم که این نسل داره این ویژگی هست. من میخوام از منظر از اتالی که در این زمینه تحقیقات خوبی هم انجام دادید ببینم و بدونم و شنوندگان ما هم همینطور، کدوم یکی از این بخش ها میتونه برای ما فرصت بشه، کدوم یکیشون تهدیده، کدوم یکیشون نقاط ضعف در واقع این نسله و کدوم یکیشون نقاط قوت، به صورت کلی و پکیجی اگر بیان بکنید ممنونتون میشم. یعنی وقتی شما صحبت از فردگرایی میکنید، این فردگرایی میتونه در خدمت سیستم و نظام باشه برای 40 ساله دوم یا نه، یا اونی که شما میگید سرعت بالا در دسترسی به اون اهداف، این چگونه میشه نگاه کرد به این؟ آیا ما رو در رسیدن به اهداف نظاممون هم همین جوری این فردگرایی با این ویژگی میتونه کمک بکنه یا نه؟ اگه در این زمینه هم توضیحاتی بدید ممنون میشم.
ببینید پاسخ به سوال شما، من شاید در بضاعت خودم یه پاسخی به شما بدم، ولی نگاه من
اینه که پاسخ شنوندگانمون باشه.
نه الزاما معنیش این نیست. من نگاهم اینه که این نوع پاسخ ها پاسخ هاییه که بین رشته ای باید پاسخ داده بشن. یعنی فقط در واقع مطالعات فرهنگی توی این داستان نقش دارن، بحث روانشناسی، جامعه شناسی و خیلی عوامل مختلف میتونن در واقع برآیند نظرات و به خصوص کارشناس های حوزه ارتباطات که بالاخره رو بحث های حوزه های رسانه ای به خصوص یا گروه های مرجع یا عوامل مثلی میتونن نظری داشته باشن. به نظر من پاسخ این سوال میتونه هم کار مطالعاتی جدی به نظر من نیاز داره که واقعا از سبک زندگی حاضر کدوم قسمت هاش میتونه مفید باشه برای اون گام دومی که انتظار میره باید برداشته بشه، و کدوم هاش اون دلنگرانی که وجود داره که نگرانی از اون سبک زندگی غربی، تمایزی که الان در واقع انقدر بعضی جاها با هم دیگه تنیده شدن، شاید خیلی سخت باشه بگیم الان اینش ایرانی اینش در واقع غربیه، چون با خودش وقتی تکنولوژی میاد یا با خودش وقتی یه اتفاقی وارد میشه، اگر فرصت این نباشه که درونی یه چیزی تولید بشه یا از قبل یه چیزی وجود داشته باشه، حالا بیاد این تو خودش حلش کنه یا نه بره به سمت استاندارد شدن یا در واقع به نوعی ساخته شده باشه، این اتفاق اگه نیفته سرعت ما حل میشیم یا به سرعت متأثر شدید میشیم از داستان. به خاطر همین بله به خاطر همین من احساسم اینه که هم یه کار مطالعاتی جدی میخواد این موضوع، همین که یه نگاه بین رشته‌ای میخواد که واقعا پاسخ بده که دقیقاً کجاها، چون ممکنه که همین نگاه مثلا فردگرایی یک جاهایی ممکنه کمک کنه، اون نگاه استقلال طلبی اگر استقلال طلبی رو به صورت کلی و ملی ببینیم یه وقته میبینیم بعضی جاها در واقع میتونه این روحیه‌ها کمک کنه، ولی به نظر من نیازمند در واقع تأمل بیشتر و دقت بیشتر و پژوهش. الان دقیقاً بتونیم دیتیل بگیم اینها بیان کنار هم اون گام رو تعیین میکنن، به نظر من یه پاسخ سطحی به داستانه و بنابراین به نظرم باید جدیتر روش بحث بشه.
متشکرم خانم دکتر سلیمی. آقای دکتر زیای پرور، ببینید از اتالی فرمودید یکی از ویژگی‌های عمده و اساسی این نسل در واقع حضور در عصر و زمان انفجار اطلاعات و انفجار فناوری هستش. اینترنت که شبکه جهانی اطلاعات در واقع تعریف اون هستش، یکی از در واقع خروجی هاش و یکی از در واقع چی بگم اهداف اون، یکی از در واقع تولیدات اون، بحث شبکه های مجازی هستش. این شبکه های مجازی و اساساً خود اینترنت مال ما نیست، یعنی مال کشورهایی است که از اونها یاد میکنیم به غرب، این مغرب زمین. طبیعتاً وقتی شبکه های مجازی در واقع راه اندازی شدن، اونهایی که پشت این نشستن، اپراتورهای شبکه های مجازی، به دنبال این بودن که ترویج بکنن سبک زندگی که مورد نظر خودشونه، یعنی در واقع تو این دهکده جهانی همه رو مثل خودشون بکنن. خب الان این در جامعه ما، اگر ما بپذیریم که این شبکه های مجازی هم در جامعه ما از اون متأثر شدیم، آیا میتونیم این رو بگیم که نسل جوان ما هم تا اندازه زیادی تأثیر پذیرفته از اون یافته های شبکه های مجازی که اونها در واقع خوراکی اون و تغذیه اون رو تأمین میکنن؟ و اگر چنین هستش چی کار باید بکنیم آقای دکتر؟
بذارید من اول با پاسخ به اون سوالی که از خانم دکتر سلیمی پرسیدی که این ویژگی ها به هر حال فرصت هستن یا تهدید، با اون شروع بکنم و بعد پاسخ سوال شما رو.
این سوال هم تو دل خودش همون رو داره، فرق نمی‌کنه.
من جز کسانی هستم که به جد معتقدم که این ویژگی ها فرصت هستن برای ما، هیچ کدوم اینا تهدید نیستن. به چه دلیل؟ ما همون جوانهایی رو که بهشون انتقاد میکنیم که غربگرا هستن، فرهنگ مصرفی دارن، تبعیت از نمیدونم شبکه‌های اجتماعی غربی میکنن، ولی وقتی پای منافع ملی، پای ارزش‌های اصلی انقلاب به میون میاد، شما میبینید میلیون‌ها نفر از اینا توی صحنه حضور دارن. حضور همین جوان‌ها و به اصطلاح قشر جوان در به اصطلاح نماز جمعه آخری که مقام معظم رهبری اقامه کردن در تهران، حضور اینها در تشییع جنازه شهید سردار سلیمانی در شهرهای مختلف کشور و در صحنه‌های مختلف انقلاب، نشون میده این جوان‌ها همونی که به اصطلاح ممکنه دختر کم حجابی باشه، بد حجابی باشه، همون جوانی که ما فکر می‌کنیم تیپ و ظاهرش فرهنگ غربی هستش، ولی پای منافع انقلاب هست. همینم دختر پسر همین کشور و همین انقلاب است. ما به هیچ وجه اینو تهدید نگاه نمی‌کنیم. ما معتقدیم که به هر حال این ویژگی‌های این نسل جدیده، کما اینکه من با ویژگی هایی که مثلا پدر مادر من بزرگ شدن تو اون فرهنگ متفاوت بوده. اصلا. هر نسل یه ویژگی های خاص خودشو داره، ولی اینجور نیست که بگیم آقا این غربگراست، اینو بتونیم حذفش کنیم، مسئولیت بهش ندیم، به اصطلاح از فیلتر ردش بکنیم و هزار تا به اصطلاح انگ و برچسب دیگه. بنابراین من اینا فرصت میبینم. این یک. راجع به اینکه این شبکه‌های اجتماعی مجازی یا به طور کلی فناوری‌های اینترنتی که به وجود اومدن، ببینید مبنا و خواستگاه پیدایش فناوری‌های جدید و حالا به ویژه پلتفرم و اینفراستراکچر اصلی اینا که اینترنت هستش، آمریکاست. حتی کشور اروپایی هم نسبت به این احساس تهدید میکنن، یعنی الان فرهنگ اروپایی به ویژه در حوزه مثلا فرانسه و آلمان خیلی نسبت به تهاجمی که از سمت فرهنگ آمریکایی به اونا میشه، از حوزه فیلم و سینما، از حوزه اینترنت، فضای مجازی، کاملا احساس تهدید میکنه. این خاص ما نیست. این یه نکته. دوم این که به هر حال ما باید بپذیریم وقتی یک تکنولوژی در یک کشوری با یه فرهنگی، با یه ارزش‌ها، نگرش و جهان‌بینی طراحی میشه، اجرا میشه، نه اینکه فکر کنیم یه توطئه‌ای در کار بوده، نه، اون کسی که داره طراحی میکنه، مثلا اون کسی که فیسبوک رو طراحی کرده، اینستاگرام رو طراحی کرده، با اون نگرشی که بزرگ شده در اون فرهنگ و اون پروتکل‌های اون کشور اینو طراحی کرده. اصلا هدفش این نبوده که به کشوری مثل ایران تهاجم بکنه یا به کره جنوبی تهاجم بکنه یا به روسیه یا به فرانسه، نه، اون با استاندارد خودش طراحی میکنه. بذارید من برعکسش رو مثال بزنم. اگر ما در کشور خودمون مثلا شبکه پیام‌رسان سروش رو طراحی میکنیم، آیا واقعا طراحان سروش هدفش این بوده که به فرهنگ آمریکایی تهاجم بکنن؟ نه، این تو فرهنگ خودش بر اساس نیازهای مردم خودش، کاربران خودش طراحی کرده. حالا اگه کسی اومد از خارج کشور اینا استفاده کرد، کاربر اون میشه. بنابراین این شبکه‌های اجتماعی متناسب با پروتکل‌ها، ارزش‌ها، جهان‌بینی اون کشورها تولید شده. این ضعف ما بوده، ضعف حالا مدیریت تکنولوژی ما بوده که نتونستیم فناوری هایی رو ابداع بکنیم و در دسترس این جوان ها قرار بدیم که متناسب با فرهنگ خودمون باشه. بنابراین با این استدلال من میدونم کسانی که یه همچین مسئله رو طرح میکنن تهش میخوان نتیجه بگیرن که خب